خب بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه 12 و دیگه جلسات رو به پایان دوره. این جلسه رو معجزه صحبت میکنیم و از منظر فلسفی میخوایم درباره این صحبت بکنیم که اگر یک ساحت الهی در کار باشد، یعنی فارغ از اینکه استدلال های به نفع وجود خدا جواب بدهن یا نه، اگر ساحت الهی در کار باشد، آیا اون ساحت میتواند در زمین مداخله بکند؟ زمین منظورم ساحت بشری، ساحت غیر الهیه. و آیا اون امری که در ساحت الهی قرار گرفته اگر مداخله بکند، ما میتوانیم بفهمیم که اون مداخله کرده یا نه؟ یه سوال های این شکلی که سوال های اساسا فلسفیه. این درسته خود معجزه یه شأنه، عرضم به خدمتتون، که درون دینی داره، ولی ما میتونیم سوالهای فلسفی دربارش مطرح کنیم. مثلا احتمالا شما شاید دوستانی بدونن دیگه، مثلا توی سنت اسلامی معجزه به عنوان یکی از نشانه های نبی مطرح میشه. یعنی حالا من اگر درست خاطرم باشه، یه دونه ذکر پیامبر سابق، یه دونه اومدن توی کتاب مقدس سابق، و یکی هم معجزه است، نشانه های نبی. غیر از این نشانه های دیگه هم گفته شده توی مباحث، کسی میدونه؟ آقای دهخان شما چیزی تو ذهنتون هست؟ خب توی سنت کلامی ما عمدتا معجزه رو به عنوان یکی از نشانه های نبی مطرح میکنم، به این خاطر تأکید روی معجزه بودن قرآن هم گویا یکی از دلایل یا یکی از انگیزه های تأکید روی معجزه بودن قرآن هم همینه، که همین نشون میده که پیامبر متصل به یه ساحت بالایی بوده. اما وقتی اینجا ما از معجزه صحبت میکنیم، منظورمون معجزه هایی نیست که نبی رو نشون میده، یعنی معجزه هایی نیست که مخصصه یا کاراکتریستیک نبی باشه، یعنی این که هر آن کسی که این معجزه به اون تعلق داره پس اون نبیست. نه، معجزه یعنی هر کاری که ما احساس بکنیم که انگار حالا بعدتر مفصل در باره صحبت میکنیم، ولی ظاهرا احساس میکنیم که این خلاف طبیعت، این اصلا امکان نداشته اتفاق بیفته. این ها من خاطر شفا گرفتن، عرضم به خدمتتون که از تصادف وحشتناکی نجات پیدا کردن، جوری که همه مطمئن بودن که این آدم احتمالا میمرده، اینجور چیزها میتونه معجزه تلقی بشه تو این ادبیاتی که ما میخواییم بررسی بکنم. مثل همیشه کلیات فصل رو اول من میگم. خب از نظر من ما اول باید یه طرح مسئله کلانی داشته باشیم که چرا معجزه یک مسئله قابل طرحه در ضمن اون مباحثی که تا به اینجا درباره صحبت کردیم، و بعد سراغ چیستی معجزه میدیم که معجزه چیست. حواسم باشه وقتی ما درباره چیستی معجزه صحبت میکنیم، انگار که میخوایم درباره تعریف معجزه صحبت بکنیم. نکته خیلی مهمیه ها. وقتی ما میخوایم درباره چیستی معجزه صحبت کنیم، کاری نداریم که معجزه وجود دارد یا ندارد. میخوایم ببینیم که اصلا میتونیم یک تعریفی از معجزه ارائه بدیم یا نه. مثل چی؟ مثل اینکه من اگه بیام به شما بگم که مثلا سیمرغ یعنی پرنده کذا و کذا، این که من سیمرغ رو تعریف کنم به پرنده کذا و کذا هیچ ربطی به وجودش نداره. ما تو گام اول بررسی میکنیم که اصلا خود مفهوم معجزه یعنی چی. یعنی وقتی میخوایم معجزه رو در ذهن بیاوریم، باید با چه حدود و صغور مفهومی بیاوریم، و بعد میگیم که خب حالا ما یه مفهومی فهمیدیم از معجزه، حالا بریم ببینیم که آیا معجزه به لحاظ ماورد و طبیعی ممکن است یا نه، سوال اول. و ثانیاً آیا ما چه زمانی ما میتونیم بفهمیم که یک معجزه اتفاق افتاده، که ما بهش میگیم بحث معرفت شناختی. و بعد هم یه سری بحث‌های پراکنده درباره معجزه داریم که اون دیگه حالا خیلی مهم نیست. فقط مسئله اصلیمون اینه که ما یه فاز داریم که توی اون فاز تصور یا مفهوم معجزه رو بررسی میکنیم، انگار یه تعریفی میخوایم از معجزه ارائه بدیم و بعد بحث میکنیم که آیا همچین معجزه، همچین مصداقی، همچین تعریفی وجود دارد یا نه، و اگر وجود داشته باشه ما چجوری میتونیم به اون دست پیدا بکنیم. این میشه کلیت بحث ما. اگه تا اینجا سوالی هست من در خدمت. خب ببینید، چرا معجزه یک مقوله مهمه؟ چون ما یه مسئله کلان داریم و اون مسئله اینه که اگر قبول بکنیم که ساحت ماوراء طبیعه یا ساحت الهی کاملا مجزا از ساحت بشره، اون امر متعالی چجوری میتونسته روی ساحت بشری دستکاری بکنه، ساحت طبیعت، ساحت ممکنات دستکاری بکنه، یه مداخله بکنه و فراتر از اون مداخله معجزه‌گون بکنه. نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره، من اینو داخل پرانتز میگم، اگه کسی متوجه شد که فرق، اگه نشد یا الله خیلی جدی نگیره، خیلی بحث مهم نیست. ما یه بحثی داریم توی مباحث تاریخ مالا اندیشه که تو نگاه سنتی ساحت ماوراء طبیعه که ساحت الهی بود و ساحت ممکنات درست از هم جدا بودن به لحاظ تعریف، اما کاملا به هم گشوده بودند. یعنی ساحت بشری نسبت به ساحت الهی کاملا گشوده بود. یه اصطلاحی به کار میبرن، حالا تلفظش رو نمیدونم، به ترجمهش رو میدونم، میگن انسان در معرض آسمان بود، یعنی سرنوشتش از بالا تعیین میشد. حالا یا بدبخت میشد یا خوشبخت میشد، یا ممکن بود که فیض الهی شامل حالش بشه، یا ممکن بود که در معرض تسخیر شیاطین و اینها قرار بگیره. در هر صورت یه جای نامرئی بود که کاملا دستکاری میکرد. اما تو دوره مدرن این دوتا ساحت از هم منفک شدن و بعد از اینکه این دوتا ساحت از هم منفک شدن، رابطه بینشون هم خیلی ضعیف شد، خیلی کم رنگ شد. حالا یعنی چی کم رنگ شد؟ یه مقدار با متافیزیک مدرن آشنا باشیم. و بعد که این رابطه تضعیف شد، اون موقع این سوال‌ها پررنگ شدن که چجوری یک امری در ساحت الهی میتواند بر ساحت ممکنات تأثیر بگذارد، یک رابطه علی داشته باشه، یه اتفاقی رو توی زمین اثر بده. و خب نمونه خیلی خاص و خیلی معمولش مسئله معجزه است. یعنی یه اتفاقی که بنا به شرایط طبیعی، شرایطی که ظاهراً توی ساحت ممکنات برقراره و روابط رو مشخص میکنه، بر اساس اون اتفاق نیفتاده. آیا خدا میتواند یه همچین کاری بکنه؟ من خاطر برای اینکه درک درستی از مسئله معجزه داشته باشیم، به نظر من باید برگردیم به مسئله فعل الهی و بگیم که طرح مسئله رو توی این بستر ببینیم که ساحت الهی و ساحت بشری دست کم تو دوره مدرن چنان از هم جدا شدن که رابطه بینشون سخت شده، و حالا میخوایم بپرسیم که اون ساحت الهی چجوری مداخله میکنه، فعل انجام فعل میکنه در ساحت ممکنات. مثلا شما ممکنه مثلا واسطه هایی طراحی کنید، ممکنه مثلا یکی بگی که از نظر من قانون مثلا فیزیکی و طبیعی و اینها اون عاملی هستن که حکم الهی رو در زمین جریان میدن. ولی خلاصه باید یه نظری پردازی درباره این بشه و مشخصا مسئله معجزه. اما خود معجزه یعنی چی؟ یعنی وقتی تعریف میکنیم معجزه یعنی چی؟ ما برای اینکه بفهمیم معجزه یعنی چی، باید دو تا بحث رو بررسی بکنیم. یکی یه تعریف خیلی عامه که میگه ناقض قوانین طبیعت. معجزه آن اتفاقی است که ناقض قوانین طبیعته. قوانین طبیعت یک ساختار خیلی شسته رفته و خیلی منظم و منسجمی داره. فرض کنید یه جای این ساختار به شکل موردی نقض بشه، شکسته بشه، و هر کس که مثلا داره کار علوم طبیعی میکنه یا طبیعی دان هست، با دیدن این اتفاق احساس کنه که هیچ قانون طبیعی نمیتونه رو توضیح بده. خب یه بیان خیلی کلی برای این معجزه اینه. اگر کتاب رو خونده باشید میگه که این تعریف هیوم برمیگرده. هیوم وقتی میخواست درباره معجزه صحبت کنه، از این صحبت میکرد که معجزه هم فعلی است که ناقض قوانین طبیعت. اما تا این تعریف رو ما ارائه میدیم، سریعا این سوال پیش میاد که آیا اساساً قوانین طبیعت قابل نقض هستن؟ آیا مفهوم قانون طبیعت به این که نقض بشه راه میده یا نه؟ برای اینکه بفهمیم بحثمون مفهومیه، یعنی در مقام تعریفه، نگاه کنید. مثلا من میتونم این سوال رو بپرسم که آیا مثلث به این که دو زاویه‌اش 90 درجه بشود راه میدهد یا نه؟ مفهوم مثلث، مفهوماً آیا مثلث یا همچین چیزی همچین کاری میتونه بکنه یا نه؟ یا مثلا یه پنزلی آیا به این میتونه راه بده که 6 تا زاویه داشته باشه؟ یعنی داریم در واقع در مقام تعریف و حدود و صغور مفهومی حرف میزنیم اینجا. خب ببینیم که وقتی از مفهوم طبیعت، قانون طبیعت استفاده میکنیم، آیا قانون طبیعت، تعریفی که ما ازش ارائه میدیم، این مفهومه قابل نقض هست؟ یعنی وقتی مثلا میگیم که فلان چیز قانون طبیعت هست، خود این مفهوم قانون طبیعت این حال این فرض رو بر اون لحاظ میکنه که ممکنه که نقض بشه؟ این بحثی که در ادامه انجام میدیم. طبق تعریف خیلی حالا معروفی که از داستان همون ناقض طبیعت بودن هست، معجزه رو یه همچین اجزای مفهومی رو براش در نظر میگیرن. یکی رخداد غیر منتظره است، یعنی شما منتظر نیستید که داره اتفاق بیفته، در صورتی که قوانین رو شما منتظرید و پیشبینی هم میتونید بکنید. و علاوه بر اون نتیجه تصرف الهی است. و ما میگیم که درسته که خدا در تمام عالم داره تصرف میکنه، اما این یه دونه فعل مستقیم خداست. یعنی خدا و انگار اومده انگوش گذاشته که اینجا یه همچین اتفاق بیفته. ما وقتی میگیم معجزه الهی منظورم اینه، یعنی یک رخداد غیر منتظره‌ای که نتیجه تصرف الهی است و فعل مستقیم خدا تلقی میشه. یه لحظه صبر کنید. خب من رفتم چایم هم آوردم که بتونم مفصل‌تر صحبت بکنم. پس ببینید الان داریم در مورد اجزای مفهومی صحبت میکنیم. وقتی یه نفر میخواد از معجزه تو ذهنش تصویر بسازه، معمولا میگن این سه تا مؤلفه رو توش لحاظ بکن. ولی وقتی از اون مؤلفه رخداد غیر منتظره صحبت میکنیم، اون مؤلفه به نظر میرسه که بحرانی ترین مؤلفه توی مفهوم معجزه است. چرا؟ چون یعنی چی که یه پدیده غیر منتظره است؟ مثلا اینکه پرسپولیس با تمام ضعفش 4 بار قهرمان بشه پدیده غیر منتظره است، و آیا این یک معجزه است؟ اینکه مثلا یه نفری مثلا بیماری خوب بشه، این صرف خوب شدن بیماره که مثلا دکتر هیچ انتظاری نداشت که این خوب بشه، این یه معجزه است. چقدر باید اون غیر منتظره باشه؟ یه پدیده معمولا پدیده که ممکنه مثلا بین مردم عادی غیر منتظره باشه ولی دانشمندان اون رو منتظر بدونن، این غیر منتظره است یا نه؟ نزد چه کسانی باید غیر منتظره باشه؟ اینجا هست که ابهام ایجاد میشه. و یا نه اینکه در مقام تصور بگیم یه فعلی نتیجه فعل خدا باشه یا نتیجه تصرف الهی باشه، خیلی بدیهی و مشکلی نداره. در مقام تصور داریم میگیم، ما نمیخوام بگیم یه فعلی چیزه نتیجه هست یا نه. ولی اینکه غیر منتظره است، این یه مفهوم مبهمیه. مبهم بودن این رو بخوایم باز بکنیم چیه؟ معمولا دو تا تعبیر برای این میگن. یه تعبیر میگن که یه امری که تبیین طبیعی ندارد. یعنی اگر شما بخواید به شکل طبیعی این رو توضیح بدید، نمیتونید این رو تبیین بکنید. این که تبیین چیه رو احتمالاً اگه یادتون باشه من توی یکی از اپیزودهای لوگوس گفتم، اگه خواستید برید ببینید، تو عنوان اپیزود بود، فکر کنم اپیزود 9 یا 10، استدلال از طریق بهترین تبیین. یه پدیده‌ای داریم که قوانین طبیعی رو من هر چقدر رو هم بگذارم و بخوام با اونا بازی بکنم، نمیتونم این پدیده رو توضیح بدم، تبیین بکنم، اکسپلنیشن براش بیارم. اما یه نکته دیگه ای پیش میاد این وسط که ما مصادیقی از علی ظاهر یا بنا به تسمیه عرف معجزه داریم که این معجزات به شکل طبیعی قابل تبیینن اما خیلی نادرن، خیلی عجیب و غریبه. مثل چی؟ اگر کتاب خونده باشید یه مثال بامزه میزنه برای میگه که شما فرض کنید که یه قطاری داره حرکت میکنه، همین الان بنا به با دستتون نشون بدید چند نفر کتاب رو خوندین، یعنی این فصل رو آماده این، هر کی خونده دستش بالا. خب دیگه دستتون درد نکنه. مثالی که میزنه اینه که میگه فرض کنید یه قطاری داره حرکت میکنه با یه سرعت خیلی عجیب و غریبی هم داره میره که شما وقتی از دور نگاه میکنید میبینید که این قطار فعلا متوقف شدنی نیست و بناش بر متوقف شدن نیست. یه بچه هم داره روی ریل بازی میکنه و این قطار شما از دور دارید نگاه میکنید، این قطار داره با یه سرعتی میاد به این بچه نزدیک میشه و شما میگید خب زد بچه رو الان کامل کتلت کرده. ولی یه دفعه اتفاق میفته و قطار در یه متری بچه میسته. خب یه چیز خیلی معجزه‌گونی انگار اتفاق افتاده. بعد میرید توی قطار ببینید چه اتفاقی افتاده، میبینید که در همون لحظه راننده قطار خوابش برده و همین که سرش افتاده افتاده روی ترمز یا بیهوش شده افتاده روی ترمز و به صورت خیلی نادر و اتفاقی قطار ترمز کرده و در یه متری اون بچه ایستاده. درک متعارف وقتی میخواد درباره این پدیده صحبت بکنه، درک متعارفی که با مفهوم معجزه رو تو ذهنش داره، وقتی میخواد با این پدیده صحبت بکنه میگه که این یک معجزه است. یعنی کاربر زبانی این پدیده رو یک معجزه میدونه. اما اگر ما قرار باشه معجزه رو یک رخداد غیر منتظره به این معنی که تبیینه، رخداد غیر منتظره بدونیم به این معنی که تبیینه طبیعی نداره، اون موقع این پدیده معجزه نباید باشه. چرا؟ چون من به راحتی میتونم بشه اینو طبیعی تبیین بکنم، بگم که این مثلا راننده قطار نمیدونم مثلا قرص خواب آور خورده یا مثلا مسموم شده یا یه چیزی شده بیهوش شده افتاده روی ترمز و این قطار ترمز کرده. ولی اینکه اینا همه با هم همزمان اتفاق افتاده تا تو یه متری اون بچه این متوقف بشه یه چیز خیلی عجیب و غریبه. هم خاطر میان یه مقداری مفهوم رو تعدیل میکنن، بعضیا میگن که شاید بشه براش تبیین طبیعی ارائه داد ولی یه پدیده بسیار نامتعارفه، یک پدیده بسیار نامتعارف ولو اینکه تبیین طبیعی داشته باشه. البته حواستون باشه وقتی از این گام عقب نشینی میکنه، یعنی وقتی از این گام عقب نشینی میکنه که معجزه رو امری بدونه که تبیین طبیعی نداره، اون موقع وارد یه فضای خیلی مبهم دیگه میشه، چون هزاران پدیده بسیار نامتعارف دیگه هست که تبیین طبیعی داره که یک متدین میتونه این رو معجزه بدونه ولی علم به راحتی میتونه بگه از نظر من اینا معجزه نیستن و خیلی راحت میشه درباره‌شون صحبت کرد. احتمالاً شاید من بلد نیستم، اگه کسی میتونه اصلاح بکنه، مثلا اینکه بر اساس این اتفاقات عدم قطعیت و اینا مثلا میتونه یک دریای یخ بزنه و این که اگه یه دریای یخ بزنه از نظر فیزیکدان خیلی پدیده طبیعیه ولی از نظر یک انسانی که هنوز با اون فیزیک آشنا نیست احساس میکنه یک پدیده بسیار نامتعارفی که تبیین طبیعی داره دیده، به همین خاطر احتمالا احساس بکنه که این یک معجزه است، در صورتی که فیزیکدان اون معجزه نمیدونه. ولی حالا فعلا وارد این بحث نمیشیم، الان فقط میخوام این مسئله روشن شده باشه که وقتی یک کاربر زبانی که با مفهوم معجزه آشناسه، یعنی تو زبانش مفهوم معجزه رو داره، وقتی میخواد درباره یه پدیده‌ای صحبت بکنه و اون رو معجزه بدونه، معمولا میشه گفتش که یه اجزای مفهومی رو توی اون تشخیص میده تا کلمه معجزه رو بر اون استفاده بکنه و اون اجزای مفهومی یکی این که اون رخداد غیر منتظره باشه، یکی این که نتیجه تصرف الهی باشه، یکی این که فعل مستقیم الهی باشه. و بعد وقتی از رخداد غیر منتظره صحبت میکنه معمولا تو ذهنش این هستش که تبیین طبیعی نداشته باشه، اما مثال های نشون میده که گاهی اوقات این کاربر پدیده هایی رو معجزه میدونه در صورتی که تبیین طبیعی براش داریم. من خاطر ممکنه این تعریف مفهومی رو یه مقدار دایرهش رو بازتر کنیم و بگیم که ممکن است پدیده هایی که تبیین طبیعی داشته باشند اما بسیار نامتعارف باشند رو فرد فعل مستقیم الهی بداند و به همین سبب کلمه معجزه رو بعدمون به کار ببرن. اما تا این سوال پرسیده میشه، تا این ایده مطرح میشه که معجزه قراره که یه جورایی با تبیین طبیعی، قوانین طبیعت و اینها سر و کله بزنه، سریع این سوال پیش میاد که خب باشه، حالا فرض کنیم که اون داستان اون گزار مفهومی که تبیین طبیعی نداشته باشد و اینها رو به چیز داشته باشه، اون رو بپذیریم. آیا خود مفهوم قانون طبیعت مفهومی هست که نقض شدنی باشد؟ یعنی آیا خود مفهوم قانون طبیعت جوری هست که ما بتونیم حالاتی رو تصور کنیم که توش قانون طبیعت نقض شده؟ اینجا دوتا جواب هست. یه جواب میگه ببین اصلا قانون طبیعت علل اصول طبق تعریف یعنی نقض نشدنی. یعنی چی؟ چرا یعنی نقض نشدنی؟ چون عنوان یعنی این قانون طبیعت یعنی جریان بالفعل وقایع، یعنی یه چیز نانوشته، یه چیز نانوشته یا نوشته شده در یه جای خیلی دور از ساحت طبیعت نیست که بگیم اون قانون طبیعته، بلکه قانون طبیعت یه خلاصه ای از اتفاقاتی که داره میفته. مثلا در تی یک این اتفاق افتاد، در تی دو این اتفاق افتاد، در تی سه این اتفاق افتاد، این ما اینو خلاصه کردیم، انگار فاکتور گرفتیم و یه چیزی از این در آوردیم اسم قانون طبیعت. پس این قانون طبیعت در واقع باز اگر بازش کنیم یعنی اتفاقاتی که در زمانهای متعدد افتاده، جریان بالفعل وقایع. و اگر یک لحظه یه اتفاقی افتاد که با جریان بالفعل وقایع در گذشته هماهنگ نبود، نمیتونیم بگیم این خلاف قانون طبیعته، چون این هم یک گام دیگه‌ای در اون جریان بالفعل وقایع. من خاطر جریان بالفعل وقایع بعد از تی، بعد از تی ان که این اتفاق افتاده شامل اون حالت هم میشه، من خاطر قانون طبیعت باید اون رو هم در بر بگیرم، مفهوم قانون طبیعت. پس من خاطر هیچ وقت امکان ندارد یک اتفاق بالفعل ناقض قانون طبیعت باشه. چرا؟ چون قانون طبیعت یعنی جریان بالفعل وقایع. من خاطر اگر یه مقدار بحث تحلیلی طور داره، من اینکه یه ذره واضح بشه اینجوریه، مثلا بگین که این جمله‌ای که می‌نویسم رو نگاه بکنین، اتفاق بالفعل الف قانون طبیعت را نقض کرد. میگه وقتی شما میگید که قانون طبیعت نقض پذیره، یعنی این جمله دیگه، یعنی یک اتفاق بالفعل الف ممکنه وجود داشته باشه که قانون طبیعت رو نقض کنه. میگه ولی این ناشی از اینی که ما کلمات رو بد به کار بردیم، چون خود قانون طبیعت یعنی چی؟ قانون طبیعت یعنی جریان بالفعل وقایع، یعنی خود اون اتفاقات در واقع قانون طبیعت داره روایت میکنه که اتفاقات چه جوری افتاده تا الان. و همین خاطر جمله‌ای که بالا گفتید یعنی این اتفاق بالفعل الف جریان بالفعل وقایع را نقض میکنه، در صورتی که خود اون اتفاق ما ذیل همون جریان بالفعل بدیم هیچ وقت اون رو نقض نمیکنه، که خودش هم یه فردی از اونه. نمیدونم این روشن شد این توضیحی که دادم. یعنی چی با چه بیانی میتونه مصداق باشه؟ مصداق نه، جزئی از اونه. یعنی از مثلا شما الان رو در نظر بگید، الان فرض کنید تی اینه، از تی یک تا تی این نمیتونه دیگه، اصلا امر ورای تاریخی، امر ورای جریان بالفعل نداره دیگه. توضیح هم همین بود دیگه، یعنی دیگه نمیتونه بگه قانون یک امری آن بالاست، یعنی امر ورای تاریخی نداریم، فقط اومدیم یه جور خلاصه کردیم اتفاقات تاریخی رو و این خلاصه همون ممکن بعدا معلومش خلاصه کردنمون غلط بوده. ببینید یعنی قانون طبیعت در واقع یعنی خلاصه کرد، یه کلمه است انگار، که یه جمله است که خلاصه یه سری اتفاقاتی از تی یک تا تی اینه. خب وقتی تی اینه و علاوه یک رو میگذرونیم، حالا قانون طبیعت یعنی اتفاقاتی که از تی یک تا تی این ولو یک افتاده. درسته تی ان به علاوه یک اتفاقش با قبلی ها ممکن منافات داشته باشه، اما این به این معنی نیست که این با قانون طبیعت مشکل داره. این نشون میده که قانون طبیعت تا قبل از اون یه روایت غلطی داشتیم، یه ذهن تفسیر غلطی داشتیم که الان تفسیر اون باید یه جوری توصیح پیدا بکنه، موثق بشه که اون تی ان علاوه یک رو هم در بر بگیره. الان حل شد این سوالا؟ خب آقای دهخانی شما چی؟ نه بذار اینجوری بگم، قانون طبیعت یک مفهوم ورای تاریخ نیست، یک مفهوم متسرم الوجوده، یعنی خودش داره لحظه به لحظه اتفاق پدیدار میشه. اینی که الان گفتم روشن شد؟ روشن نشد یه دیگه بیشتر توضیح بدم. حالا دیگه ایدهش اینه که قانون طبیعت یه چیزی اون بالا نیست، یه چیزی که داره لحظه به لحظه اتفاق میفته. آره یه جوری این بیانی که خانم بهادری میگه درسته، هر اون چیزی که اتفاق میفته قانون طبیعته. حالا ما میایم اینا رو، همه اون چیزایی که اتفاق میفتن به صورت بالفعل رو خلاصه میکنیم تو یه جمله بگیم، و خب بعضی وقتا این خلاصه کردنمون باعث میشه یه سری عیب و ایرادای پیش بیاد، ولی این به این معنی نیست که قانون طبیعت نقض شده، به این معنیه که ما تو این خلاصه کردن یه نقضی داشتیم، یه نقصی داشتیم. اگه خلاصه نمیکردیم هیچ مشکلی پیش نمیومد. برای اینکه یه مثال دیگه بزنم، مثلا پدیده اول میگه کلاغ شماره یک سیاه است، پدیده دوم میگه کلاغ شماره دو سیاه است، تا برسیم به پدیده مثلا فرض کنید صد میگه کلاغ شماره سه سیاه است. خب حالا ما تو پدیده 101 این رو میبینیم، کلاغ شماره، چرا سه نمیشن صده، کلاغ شماره 101 سفید است. میگه شما فکر میکنید که قانون یک امری ورای اتفاقات، بعد میبینیم که اتفاق شماره 101 ناقض اون قانون شده، اما اینجوری نیست. در واقع قانون یعنی تمام این 101 اتفاق کنار هم. حالا اون بلکسوان حالا تصویر روشنی ندارم دقیقا چی میگه، میخوای بگی خیلی مبهمه تصویرم، ولی میگه قانون یعنی تمام این 101 چیز کنار هم. چون ما اومدیم یه خلاصه بدی از این قانون ارائه دادیم، نتیجهش این شده که 101 را انگار ایگنور کرده بودیم، و وقتی اتفاق میفته میگیم اه خلاف قانون اتفاقه، اما در واقع قانون اصلی این بوده که قانون اصلی اگر ببینیم تو سطح اول قانون این بوده همه کلاغ ها سیاه هستن، انگار تصور بر این بوده، اما تا 101 اتفاق میفته معلوم میشه که 100 کلاغ اولی که میبینیم سیاهند و بعدی سفید. این قانونه، قانون یعنی این، یعنی جریان بالفعل وقایع رو تعریف میکنه. بعد این الان نقض نشده که، یعنی الان اون مورد 101 این جمله رو نقض نکرده که، جریان بالفعل وقایع کاملا سر جاش. اما نقطه مقابل دیدگاهیه که میگه نه، این نوع مواجهه با مفهوم قانون طبیعت مفهوم مواجهه درستی نیست، قانون واقعا نقض شدنیه، یعنی واقعا یک امر ورای پدیده های جزئی میتونه باشه، و اگر هم ما معتقد باشیم که قانون نقض ناپذیره با یه مشکل جدی مواجه میشیم، و اونم اینه که توی اقتصاد معرفتیمون، اقتصاد معرفتی یعنی چی؟ یعنی ما این نظام باور داریم و با ابزارهای اقتصادی تلاش میکنیم اینا رو ارزش گذاری کنیم، و بعضی وقتا یه باوری رو دست بذاریم روش، بذاریمش کنار، یه باوری رو حفظ کنیم و اون باوری رو حفظ بکنیم که معونه کمتری رو به این نظام باورمون تحمیل میکنه، هزینه کمتری رو تحمیل میکنه. میگه اگر من قبول بکنم که قانون طبیعت ممکنه که اینقدر شغل و دم دستی باشه که با هر اتفاقی ممکنه که قانون نقض بشه و اینها، من دارم یه کار پرمعونه‌ای رو انجام میدم. نقض قوانین یه پدیده پرمعونه‌ایه که باعث میشه کلن قوانین از اون اعتبار و مشروعیتی که سابقا نزد من داشته کاملا بیفته. ولی بهتر اینه که من بگم که قانون همه جا برقراره مگر در موارد بسیار نادری که ناشی از فعل خداست. من خاطر نقض قانون رو بپذیرم، ولی نتیجهش این میشه که در تمام موارد دیگه قائل میشن که قانون جریان داره. این دیدگاه چی رو میگه؟ این دیدگاه میگه که از نظر من مفهوم قانون طبیعت نقض شدنی هست، و اگر مفهوم قانون طبیعت نقض شدنی باشه، اون موقع اون تعریفی که تو اسلاید قبلی از معجزه گفتیم قابل تصور دست کم. یعنی من میتونم حالتی رو تصور کنم که قانون طبیعی نقض میشه. یعنی چی؟ یعنی نمیتونم تبیینی براش ارائه بدم. ولی اون کسی که معتقده که قانون طبیعت نقض نشدنیه، فارغ از اینکه خود موضعش چقدر موضع سخت و دشواری دفاع کردنش از که دفاع کردن ازر، نمیتونه بپذیره که یک اتفاقی ناقض قوانین طبیعت است. و هم خاطر مشکل مفهومی داره با معجزه. یعنی میگه اصلا اون مفهومی که از معجزه شما ارائه کردید مفهوم غلطیه، باید دستکاریش بکنیم اگه میخواید معجزه رو حفظ کنیم، وگرنه باید ببینیم چطوری رسیم که اصلا معجزه امکان وجودی نداره. تا اینجا اگر سوالی دارید بپرسید. من نمیدونم کسی داره سوال میپرسه یا نه. خب کسی سوال نداره؟ پس تا الان اگر توضیحات من مکفی بوده باشه، فرضی داریم که اون واقعه قابل خلاصه کردن نباشه. کدوم واقعه؟ نه لزومن، یعنی لابه شرط نسبت به این فرضا، یعنی تأکیدی نداره که اون واقع خلاصه گردنی باشه. میدونم منظورتون چیه. منظورتون اینه که هم اگر قابل خلاصه کردن باشه، اون موقع ما میتونیم بگیم که اون امری که خلاصه شده ممکنه نقض بشه مثلا اینجوری. ولی میخوام بگم که وقتی میگه که قانون یعنی جریان بالفعل وقایع، میتونه بپذیره که جریان بالفعل وقایع ممکنه که خلاصه کردنی باشه، ولی میگه که وقتی من قانون رو جریان بالفعل وقایع بدونم، اون موقع مثال نقض نخواهند داشت. یعنی من نمیتونم، قانون درباره یک سری امور مقدر الوجود نیست، همون کلمه شما به کار بردید، قانون درباره یک سری مفاهیم مقدر الوجود نیست، قانون یک امر بالحقیقه نیست. اگر منطق خاطرت باشه بحث حقیقت، یعنی گزارهای حقیقیه، مثلا میگیم مثلث مجموع زوایای 180 درجه است، داریم درباره حقیقت مثلث صحبت میکنیم، یک چیزی در یک ساعت دیگه است. ولی وقتی میگیم که مثلث ها همه مثلا یه گزاره خارجیه درباره مثلث میگیم دیگه، این یه قانون و اینها نیست. این احتمالا معتقده که قانون یک سری گزاره های خارجیه هست، نه گزاره های حقیقیه. البته به نظر من حرف ضعیفی میتونه باشه ها. چرا حرف ضعیفیه؟ چون اگر شما قائل بشید که قانون گزاره های حقیقی نیستن و گزاره های خارجی هستن، این حرف خیلی حرف ضعیفیه. یعنی حرفی که اساسا قانون مبنای چیزی که ما از قانون شنیدیم همه جا اینه که یک سری امر حقیقی بالحقیقه است، ولی اینجا داره کلا میزدش. حالا علی حاله، بحثمون تا اینجا این بود که مفهوم معجزه چیه. وقتی ما از کلمه معجزه استفاده میکنیم منظورمون چیه؟ حالا فارغ از این که مفهوم معجزه چیه، و اگر بپذیریم که تمام دعوایی که تا اینجا داشتیم و باهاش همراه باشیم و به طور کلی پذیرفته باشیم که معجزه یعنی هم پدیده‌ای که چیز میکنه، نقض قانون طبیعت میکنه و فلان بهمان. حالا دو تا سوال مطرح میشه، یه سوال مابعد و طبیعی مطرح میشه، یه سوال متافیزیکی. سوال متافیزیکی اینی که آیا اساساً چنین پدیده‌ای ممکن است؟ آیا ممکنه که چنین پدیده‌ای اتفاق بیفته؟ و یکی دیگه هم اینه که خب حالا چه زمانی من میتونم به نحو معقولی مدعی بشم که اتفاق افتاده اگر ممکن است؟ برای اینکه این دو تا سوال تفاوتشون رو متوجه بشین، برگردیم به اون مفهوم سیمرغ. مفهوم سیمرغ، من وقتی اول از شما میپرسم که سیمرغ چیست، این سوال اول منه که شما توضیح میدید که پرندهی کذا و کذا. بعد میپرسم که آیا سیمرغ ممکن است؟ شما به لحاظ فلسفی به من جواب میدید که بله ممکن است، یا ممکنه که به لحاظ فلسفی نشون بدید که این پرندهی کذا و کذا یه تناقض درونی داره و ممکن نیست. مثلا چی؟ مثلا اگر من اون تعریف چیستی که بالا گفتم در جواب سیمرغ چیست گفته باشم، سیمرغ پرندهیست که مثلا بالهایش همزمان سبز و قرمز است، احتمالاً شما میگفتی خب یه همچین چیزی ممکن نیست، پس سیمرغی وجود نداره. ولی اگر صفاتی که به سیمرغ نسبت میدید توی پاسخ به اون چیستی سیمرغ صفاتی باشه که سازگار باشن، شما میتونی بگی که خب سیمرغ ممکن است، ممکن است یک سیمرغی در عالم وجود داشته باشه. اما این ممکنه است هیچ دلالتی به اینکه آیا سیمرغ وجود دارد یا نه نمی‌کنه. فقط اینکه میتوانم یک جهانی رو تصور کنم که قوانین فیزیکیش متافیزیکیش شبیه قوانین ما و اونجا سیمرغ وجود داره، جای کلاغ داره سیمرغ پرواز می‌کنه، میتونم این همچین تصوری بکنم. اما این سوال بعدی این میشه که من چه زمانی میتونم ادعا بکنم که یک سیمرغی وجود دارد، اتفاق افتاده که یک سیمرغی در جهان باشه پرواز بکنه؟ این سوال معرفت شناختیه. در واقع دارم میگم که چه زمانی میتوانم بگویم که سیمرغی وجود دارد. مثلا شما میگید که زمانی که شما یک پرندهی با ابعاد فلان رو در آسمان ببینید، یا زمانی که مثلا وقتی یک بال این پره یه پرندهی رو شما بسوزونید و یه صدای وحشتناکی بشنوید، یعنی که سیمرغ وجود داره ولی اینکه ندیدیدش. الان این سه تا سوال رو تفاوتشون بفهمیم. سوال اول همونی بود که تا الان پرداختیم بهش، معجزه چیست؟ سوال دوم اینه که آیا معجزه ممکن است؟ یعنی شما باید بر اساس مباحث فلسفی توضیح بدید که خود مفهوم معجزه آیا دارای سازگاری و سازگاری درونی و سازگاری با اتفاقاتی که در جهان افتاده هست یا نه. یکی. و سوال سوم اینه که آیا سوال سوم بخشه چه زمانی میتوانم بگویم که معجزه اتفاق افتاده؟ این سه تا سوال. اگر خاطرتون باشه ما همین سه تا سوال رو توی درباره خدا هم پیاده کردیم دیگه. یعنی اول اومدیم گفتیم که خدا چیه، بعد یه اشارهایی اونجا کردیم گفتیم که تعریف خدا حالا چیه، مثلا چیزی که فرارت از آن قابل تصور نیست. بعد گفتیم که بعضی اومدن گفتن که این تعریفه ممکنه که دوچار ناسازگاری باشه، تناقض درونی داشته باشه. اونا پس موضعشون چیه؟ اونا موضعشون اینه که ما قبول داریم که تعریف خدا این است که آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست، ولی این ممکن نیست چون دوچار ناسازگاری درونه. یعنی جوابش به سوال دوم سوال منفی بوده. و بعد گفتیم حالا فرض بگیریم که خدا یه تعریفی داره، و بعد اینکه فرض بگیریم که این ممکن الوجود است، یعنی میتواند وجود داشته باشد، اما آیا وجود دارد یا نه، در پاسخ به این سوال میگفتیم بعد بریم سراغ استدلال هایی که به نفع وجود خدا یا به ضرر وجود خدا هستش. اینجا هم الان داریم همین مسیر رو ادامه میدیم. اون سوال اول رو مطرح کردیم گذاشتیمش کنار، حالا داریم این دوتا سوال رو مطرح میکنیم. بحث ما بعد طبیعی این که آیا معجزه ممکن است، و ثانیاً اگر معجزه اتفاق بیفته، یعنی اگر ممکن باشه، من چه زمانی میتونم به نحو معقولی مدعی بشم که معجزه اتفاق افتاده. بحث اول درباره این که معجزه ممکن است یا نه. نویسنده توی کتاب یه جواب خیلی ساده دادم که اکثر فلاسفه به لحاظ فلسفی تو خود مفهوم معجزه چیزی رو ندیدن که عدم امکانش رو نتیجه بده. یعنی گفتم مفهومش فی نفسه واجد ویژگی ناممکن نیست، ناسازگاری درونی اینا نداره، اما این معنی نیست که مدعی باشن که وجود داره. مثلا من الان اگر یه نفر بیاد به من بگه که یک این مفهوم رو تصور کن نخی در عالم که وقتی اون رو بکشیم چرا خورشید خاموش میشه، پس کن یه نخیه، من اینجا آمده یه نخ دارم اتفاقا، یه نخیه اینجوری یه جا آویزونه، من اینو بکشم خورشید خاموش میشه، میگه این مفهوم رو تصور کن. بعد به من میگه که آیا این مفهوم ممکنه؟ من میگم بله ممکنه. آیا این مفهوم وجود داره؟ میگم نه وجود نداره. یعنی ممکن بودن به این معنی نیست که خیلی همراه شده باش و خیلی داره باش همدلی میکنه، نه، ممکن بوده یعنی اینکه من توش ناسازگاری ندیدم، مثل اون نخه که تعریف کردم، این نخه. اما من یه نکته دارم اون وسط و اون نکته به اون طرح مسئله‌ای که اول بحث گفتم برمیگرده. اگه خاطرتون باشه اون اول بحث گفتم که ما یه بحثی داریم که اگر ساحت الهی مجزا از ساحت بشری باشد، مخصوصا در دوره مدرن این سوال پیش اومده که خدا چجوری میتونه در ساحت بشری، ساحت ممکنات مداخله بکنه. بعضی ممکنه به لحاظ ماورد و طبیعی اینجا بگن که انقدر ساحت الهی متعالی است که نمیتواند مداخله معجزه‌گون در عالم بکنه. حالا این ایده‌ای درسته یا غلط کاری ندارم، ولی نشون میده که ما اینجا اول باید موضع ماورد و طبیعیمون در باره ساحت الهی و نحوه فعل الهی رو مشخص بکنیم و بعد ببینیم که آیا ممکن است یا نه. این حالا بحثایی که بعدتر خواهیم داشت. بعدتر که نداریم، باید بهش فکر کنید بعد. اما اجمالا فلاسفه معتقدن که مفهوم معجزه مفهوم ممکنیه، یعنی تناقض درونی نداره. اما سوال بعدی این میشه که اگر ما یه تصوری از معجزه داریم، یعنی پاسخ سوال اول و ثانی هم رفتیم بررسی کردیم و دیدیم که عدم امکانی در مفهوم معجزه وجود نداره، من خاطر معجزه ممکن است، حالا من چجوری میتونم بگم که یک معجزه اتفاق افتاده؟ برای که بتونیم به این سوال جواب بدیم، نویسنده میگه ببین ما باید 3 تا سوال مطرح بکنیم که من اسمشون رو گذاشتم پرسش تاریخی، پرسش علمی و پرسش الهیاتی. باید 3 تا سوال رو مطرح بکنیم و به این 3 تا سوال جواب بدیم. جواب ما به این 3 تا سوال، جواب ما به اون سوال اصلی، یعنی در واقع سوال اصلیمون که چه زمانی میتوان به نحو معقولی مدعی وقوع معجزه شد، فرو شکسته میشود به 3 تا سوالی که یکیشون پرسش تاریخیه، یکی پرسش علمیه، یکی پرسش الهیاتی. پرسش تاریخی چیه؟ پرسش تاریخی اینه که تحت چه شرایطی میشه به نحو معقولی معتقد شد که یه واقعه نامتعارفی اتفاق افتاده؟ ببینید این مسئله کاملا مسئله تاریخیه ها، یعنی الان یه نفر اومده الان به شما میگه که در سال مثلا 2 میلادی یک اتفاق عجیبی افتاده. اتفاق چی بوده؟ مثلا دریا یه موجهای با ارتفاع مثلا 50 متر چیز کردن داشته و با ارتفاع 50 متر اومد سمت ساحل. یه اتفاق عجیب غریبی برام تعریف میکنه، میگه سال 2 میلادی همچین اتفاق افتاده. من چه زمانی میتونم به نحو معقولی بپذیرم که سال 2 میلادی همچین اتفاقی افتاده؟ یک پرسش کاملا تاریخیه، درسته؟ پرسش دوم اینه تحت چه شرایطی من میتونم به نحو معقولی معتقد بشم که یه واقعه خاص، حالا هر واقعی، فاقد تبیین طبیعیه؟ یعنی یه نفر الان میاد به من میگه که ببین همین الان توی کوچه یه ماشین یه دفعه یخ زد. من چه زمانی میتونم بگم که این واقعه تبیین طبیعی نداره؟ چه زمانی با خیال راحت میتونم این ادعا رو بکنم؟ پس این اگر بچسبونیم به سوال بالا چی میشه؟ یعنی اگه جواب این دوتا رو بدونیم، من انگار میتونم بفهمم که اولا چه زمانی میتونم به یه پدیده در سال 2 میلادی معتقد باشم به وقوع اون پدیده، و ثانیاً چه زمانی میتونم بفهمم که اون تبیین طبیعی نداشته. و سومی چیه؟ سومی اینه که من چه زمانی میتونم معتقد بشم که یه فعلی توسط خدا اتفاق افتاد. اگه یادتون باشه بحث این بود دیگه، فعل باید به خدا وابسته باشه، معجزه طبق اون تحلیل مفهومیش به خدا وابسته بوده. من چه زمانی میتونم بگم که یه پدیده X اتفاق افتاده و این نشون میده که خدا مستقیما عمل کرده و این رو دستکاری کرده؟ اگر من بتونم این 3 سوال رو جواب بدم، اون موقع میتونم یه بستری پیدا بکنم برای پاسخ دادن به اون سوال اول. الان کسی هستش که ربط بین این 3 سوال و اون سوال اول براش مبهم باشه؟ یعنی ندونه که چرا ما معتقدیم که اون سوال اصلی فروش شکسته میشه به این 3 سوال و جواب این سوال ها جوابی برای اون سوال اصلی فراهم میکنه؟ واضحه؟ یعنی در یک کلاس 6 نفره فکر کنم همه این سوال ها رو میشه با رأی گیری جواب داد. خب با این اوصاف ما باید بیاییم 3 سوال رو بررسی کنیم که چه جوابهایی میشه بهش داد. این سوال ها رو من در ادامه بررسی میکنم. اولا معجزات یک سری وقایع تاریخی هن، یک ادعاه. ثانیا معجزات وقایع تبیین ناپذیر هن، و ثالثا معجزات افعال خدا هستن. من هر زمان که بتونم این 3 جمله رو نشون بدم پس تونستم بگم که یک معجزه اتفاق افتاده. اما چه زمانی میتونیم بگیم که یک واقعه تاریخی اتفاق افتاده، حالا یک واقعه نامتعارف؟ من قبل از این وارد بحث بشم میگم این بحث یک بحث معرفت شناختیه، و این معرفت شناختی بودنش به این معنیه که ماها با یه ترازو انگار طرفیم، یک ترازو که ما دلایلمون برای له و علیه یه باور رو دو طرف این ترازو میذاریم، و هر طرف که این ترازو قوی تر باشه اون رو میپذیم. اگه یادتون باشه اون مفهوم قرینه گرایی و اینا هم خیلی ربط داره دیگه. ما به لحاظ معرفت شناختی یه موضوعی که در قبال باورها داریم اینه که شواهد مربوطه رو جمع آوری میکنیم و اونها رو کنار هم میچینیم و سبک سنگین میکنیم و میبینیم که به کدوم طرف میچربه، به کدوم طرف میل پیدا میکنه و باورها رو پیدا میکنه. اینجا هم همینه دعوا. دعوا اینه که یک مورخ وقتی میخواد به پدیده تاریخی رجوع بکنه باید بره ببینه که دلایل و شواهد و قرائنی که برای اون پدیده وجود داره چقدر قویه. کل بحثی که اگه تو کتاب دیده باشید خیلی بحث مفصلیه، فقط همینه. یعنی کتاب بخونید کلی رفت آمد داره، ولی این رفت آمد در واقع داره این دعوا رو شکل میده. دعوا اینه که ما هر وقت میخوایم درباره یک پدیده صحبت بکنیم که آیا اتفاق افتاده یا نه، میریم سراغ شواهد و قرائن و ببینیم که شواهد و قرائن به کدوم طرف میل میکنه و میچربه. یه آدمی به اسم آنتونی فلو که سابقا درباره صحبت کردیم و آدم خیلی بامزه‌ای هم هست نمیدونم به شما گفتم یا نه که آنتونی فلو چیز بوده، خدا ناباور بوده، و بعد در سالهای آخر عمرش ادعا میکنه که من به یک جور خداباوری رسیدم. یعنی آدم گنده‌ای در جبهه خدا ناباوری اگه اشتباه نکنم، ولی در آخر تو تیم خداباوری میفته، البته به یک جور خاص خداباوری. عرضم به خدمتتون اگه اشتباه نکنم. آنتونی فلو چی میگه؟ میگه ببین توی این زمین بازی، توی این ترازویی که داریم، ما قرائن سنگینی به نفع قوانین طبیعی داریم. میتونم تصور بکنم که یک قانون طبیعی نقض میشه، تصورشو میتونم بکنم، اما اینکه چه زمانی بگم واقعا نقض شده، انقدر شواهد به نفع قانون طبیعی دارم که هر کس بیاد به من بگه که یک قانون طبیعی نقض شده، من اصل رو بر این میگذارم که قانون طبیعی نقض نشده، بنا رو بر این می‌ذارم که قانون طبیعی نقض نشده. میتونم تصور بکنم، این یعنی این میتونم تصور کنم جوابش به اون جواب مابعد طبیعی ها، اون بحث مابعد طبیعی، میگه من میتونم تصور بکنم، ممکن میدونم که قانون طبیعی نقض بشه، ولی هیچ کدوم از این شواهدی که به نفع نقض قانون طبیعی مثلا در سال 2 میلادی میارن اونقدر قوی نیست که شواهدی که به نفع برقراری قوانین طبیعی و تکرار شدنشون در ادوار مختلف تو دست من هست این شواهد رو چیز بکنن بر این رجحان داشته باشه، برتری داشته باشه. پس ببینید، میگه من قبول دارم که ممکن است قانون طبیعی نقض بشه، اما بحثم اینه که چه زمانی بگم قانون طبیعی نقض میشه. وقتی میخوام ببینم چه زمانی میتونم بررسی بکنم باید برم سراغ شواهد، اما همه اون شواهدی که به نفع معجزه آورده میشه انقدر ضعیفن که نمیتونن شواهدی که برای برقرار بودن قانون طبیعی در ادوار تاریخ مخصوصا سال 2 میلادی که این شواهد ادعا میکنن اونجا معجزه اتفاق افتاده، این شواهد اونقدر ضعیفن که نمیتونن این شواهد رو پس بزنن. نقطه مقابلش سوینبرن که یه خدا باوره، میگه که ببین من میتونم یه حالتی رو تصور بکنم که شواهد به نفع وقوع معجزه اونقدر قدرتمند باشه که اون شواهدی که به نفع برقراری قانون طبیعی بوده رو نفع بکنه. مثالی که میزنه چیه؟ مثال اینه که ببین مثلا فرض کن که پزشکا همه بگن که یه آدمی اصلا درمان شدنی نیست، بعد با همه ابزارهای پزشکی شروع کنن این آدم رو رصد کردن، عکس بگیرن، سی تی اسکن بگیرن، امارای بگیرن، بعد خود پزشکان گزارش روزانه بنویسن و اینها و نشون بدن که مثلا یه آدمی پاش قطع شده و پا در آورده مثلا، و این عکس ها واقعا نشون بده که واقعا پا در آورده، یعنی واقعا اولا از منظر پزشکی ممکن نبوده و ثانیا واقعا اتفاق افتاده. میگه خب اینجا تمام شواهدی که از منظر علمی آوردیم کاملا کفایت میکنه برای اینکه بگیم واقعا یک معجزه اتفاق افتاده. پس ببینید دعوا چیه؟ دعوای فلو اینی که میگه من درست میدونم، من قبول دارم که معجزه ممکن است، نقض قوانین طبیعی ممکن است، اما نمیتونم تصور بکنم تحت چه شرایطی من میتونم ازش دست بکشم، چون شرایطی که به لحاظ معرفت شناختی دارم انقدر قویه که هیچ مثال نقضی براش نمیتونم تصور کنم. اما سوینبرن چی میگه؟ سوینبرن میگه که نه، من میتونم یه حالتهایی رو تصور بکنم که توی اون شواهدی علیه وجود علیه قانون طبیعی و به نفع نقض قانون طبیعی ما توش داشته باشیم و این شواهد هم کاملا بشربه به این شواهد. حالا مثلا کاری ندارم با این دعوا، سعی میکنم دوباره برگردم به اون پدیده اصلی، به اون تعریف اصلی خودم. تعریف اصلی من اینه که وقتی شما میخواید با پدیده‌ای، با وقوع پدیده‌ای نامتعارف در یک دوره تاریخی بررسی بکنید ببینید که اتفاق افتاده یا نه، نحوه مواجهتون نحوه مواجهه معرفت شناختیه، به این معنی که باید برید شواهد و قرائنی که له و علیه اون پدیده وجود داره رو بذارید توی ترازو و ببینید چجوریه. یه نفر میگه که من این ترازو رو وقتی تصور میکنم هیچ وقت نمیتونم تصور بکنم که شواهد له اون پدیده بر شواهد علیه اون پدیده به چربه فلوه. سوینبرن میگه نه، من میتونم یه حالتی رو تصور بکنم که این شهادت به اون یکی شهادت به چربه. اگه اینجا سوال دارید بگین، چون احساس میکنم اینقدر تو در توش خوب که ممکنه ابهام زیادی ایجاد شده باشه. خب اگه سوالی نیست هم سراغ بحث بعدی. اجمالا از این پرسش تاریخی که اینجا داشتیم احتمالا میتونیم این جواب رو شواهدی که به نفع معجزه نیستن، ایده فلو منظورتونه دیگه، درسته؟ به نفع معجزه هستن، به نفع موجه. همین مثال های ادامه ای که نوشتم رو ببین، میگه مثلا فرض کنید یه جا عکس و سی تی اسکن و امارای و اینا رو بگیریم و نشون بده که واقعا پا در اومده، یعنی ما یه سری شواهد قابل اتکایی داریم که هم قدرت اون شواهدی هم که بقای قوانین طبیعی رو به ما میدادن و با این شواهد میتونیم بگیم که اون شواهد تست داده میشن. الان روشن شد؟ آیده خانه چی شد؟ اونا رو زائده تحلیل کنیم یعنی چی نمیفهمم؟ نظر توضیح میدی؟ یا اگه خواستی میکروفون روشن کنم. زایعه پزشکی نه ها، ببین یه اتفاق پزشکی میفته و یک نفری مثلا این تصور بکن یه اتفاق پزشکی میفته و علم پزشکی بگی که این آدم مرگ مغزی شده و بعد بمیره و این برگرده و هیچ دلیل پزشکی هم براش نباشه و این برگشتن این آدم رو هم کاملا طبق رصد پزشکی ما بتونیم روایت بکنیم و بگیم که ببین یه جا عکس گرفتیم، یه جا امارای گرفتیم و اینها. خب الان این برگشتنه رو که زایعه پزشکی که نیست، برگشتنه، میگه این برگشتنه رو الان من میگم نقض قوانین طبیعیه و به همین خاطر چیز میدونم، اینو معجزه میدونم. ممکن شما بگید که از کجا معلوم که به لحاظ پزشکی این تبیین ناپذیر باشه؟ یعنی الان بگید که من اصلا پذیرفتم که شما شواهدی به نفع این واقعه داری، اما از کجا معلوم که پزشکی نمیتونه این رو تبیین بکنه؟ الان این سوال میپرسین شما؟ اگه این سوال بپرسید اسلاید بعدیه. تو اسلاید بعدی اینه که من چه زمانی میتونم بگم که یک پدیده واقعا تبیینی براش نداریم، این دستمون خالیه. چرا؟ چون واقعا ما تو طول تاریخ دیدیم که یه عالمه پدیده بوده که در نگاه نخست تبیینی براشون نبوده، اما در طول تاریخ مثلا رفته جلوتر و تبیینی براش پیدا شده. از کجا معلوم که این برگشت این آدم از مرگ مغزی هم یکی از این پدیده ها بوده، یه حالت خاصی از این پدیده ها بوده که یعنی یه حالت خاصی که اگر هر انسانی در اون حالت بیفته بر میگرده هر انسان مرگ مغزی شده ایم. ولی ما تا حالا از اون خبر نداشتیم و این آدم حالا اگه ما بریم تحقیق بکنیم، تحلیلش بکنیم، اون حالت رو پیدا میکنیم، میفهمیم که یه آدمی اگر به مرگ مغزی بیفته اگه در این حالت قرار بگیره برمیگرده. از کجا معلوم که اینجوری نبوده باشه؟ از کجا معلوم که نمیتونیم این رو تبیین بکنیم؟ این سوال میشه سوال دوم و گفتم یک سوال علمیه. چه زمانی میتونیم مدعی بشیم که برای یک پدیده تبیینی نداریم؟ اگه از من بپرسید، از من حامد قدیر بپرسید، میگم هیچ وقت. علم علال ادعا میگه من برای همه پدیده ها میتوانم تبیین داشته باشم. هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم که برای پدیده ای تبیین نداریم. اما اینجا هم دوباره اصل دعوا یک دعوا از جنس همون ترازویی که من گفتم. حالا این دعوای چه شکلیه؟ دعوا اینه، دو طرف ترازو اینه. یه طرف میگه که من میتونم قبول بکنم که علم ناقصه، یعنی علم پیشرفت کرده تا الان ولی نمیتونه این پدیده بازگشت مرگ مغزی رو توضیح بده، من خاطر ناقصه. یه طرف میگه ببین اگر تو اینجا قبول بکنی که ناقصه، اینجا ما داریم یه معونه سنگینی میدیم، علم دستاویز ماست، باید حفظش بکنیم از این حرفا، و هم خاطر معونه کمتر اینه که بگیم که علم ما زیاده و گستره علممون در حدی هستش که این پدیده رو تبیین بکنه. اما الان یک استثناء اتفاق افتاده. این دعوه نشون میده که کجا باید بگیم که ما تبیین نداریم. یعنی اگر یک پدیده‌ای پیدا کردیم که احساس کردیم که تبیینی براش نداریم و معونه این که بگیم که علم ما ناقصه اونجا زیاد باشه، اونجا نتیجه میگیریم که اون تبیین طبیعی براش نداریم. ولی به نظر من هیچ وقت این اتفاق ممکن نیست بیفته. یعنی همیشه ما میتونیم برای پدیده‌ها یک تبیین طبیعی احتمالاً ارائه بدیم. ظاهرن ها، حداقل علم داشت و اینه که من هیچ وقت نمیتونم شونه خالی بکنم. برای اینکه مثال بزنم، مثلا ما معتقدیم که قرآن یک معجزه است دیگه، و وقتی میگه قرآن یک معجزه است باید ادعا بکنیم که به شکل طبیعی نمیتونسته این اتفاق بیفته. منظور تاکید بر امی بودن پیامبر اینجوریه. حالا علم اینجا چی کار میکنه؟ علم میگه اولا من خیلی مطمئن نیستم که این اتفاق افتاده باشه، یعنی میره اون گام اول رو میزنه خب، و ثانیاً میگه که خب باشه اصلا قبول بکنید که پیامبر امی بوده و این قرآن از خودش بوده. من میتونم یه توضیحاتی بدم که چجوری یک انسانی اگر یک سری اتفاقاتی تو مغزش بیفته نسبت به یک سری دیتاهایی که علی ظاهر دسترسی نداشته این دسترسی پیدا بکنه و بر اساس اونا شروع کنه توضیح دادن، یه خبری بده، یه نظری بده. و هزینه، یعنی معونه رو جاش هر جا میذارم معونه بذارید هزینه. هزینه کدومش بیشتره؟ بار بیشتری رو ما تحمیل میکنم. نه آها، توضیح هم یعنی این که ما یک اقتصادی رو همه جای اقتصادی رعایت میکنیم دیگه، این ترازوه یک کار اقتصادی دیگه، میایم میبینیم که دو طرف ترازو کدوم بار بیشتری رو دوش ما میذاره، کدوم داره هزینه بیشتری رو به ما تحمیل میکنه. معمولا اون طرفی که هزینه کمتری به ما تحمیل میکنه رو انتخاب میکنیم. این معونه یعنی این، یعنی بیایم بررسی کنیم که این ناقص دونستن علم یا استثنای غیر طبیعی دونستن واقعی مورد نظر کدومش هزینه کمتری برای ما داره، اونی که هزینه کمتری داره رو انتخاب بکنیم. بذارید اینجوری توضیح بدم. ما نمیتونیم به لحاظ، چون منطق دو بخشه دیگه، منطق دو بخشه، یکی منطق قیاسی، منطق استقرایی. منطق قیاسی که همه چیز سفت و سخت توش باید مشخص شه، ولی تو منطق استقرایی اینجوریه که ما توضیح میدیم که در چه زمانی میتونیم یک باور رو محتمل تر بدونیم. و یکی از متدهای منطقی اونجا اینه که اگر هیچ ابزار دیگه ای نداشته باشیم، بین گزینه‌های مختلف اونایی که یه ویژگی خاصی داشته باشن به نظر معقول‌تر می‌رسن. حالا اون ویژگی خاص چیه؟ بعضی وقتا مثلا ساده‌تر بودنه، بعضی وقتا جهان‌شمول‌تر بودنه، بعضی وقتا هم به لحاظ اقتصادی هزینه کمتری به ما تحمیل می‌کنه. یعنی عقلانیت حکم می‌کنه که اونی که هزینه کمتری رو به ما تحمیل می‌کنه رو انتخاب کنیم. بین اصطلاحاً ذیل تیغ اوکام حالا مطرح می‌کنم و توضیح می‌دم دربارش. اگر خواستین همون اپیزودی که درباره استدلال از طریق بهترین تبیینه هم توی اون توضیح دادم و هم توی اپیزود ارزم به خدمتتون که 36 اپیزود 36 درباره برهان نظم و اینا که توضیح دادم، اونجا هم اینو مسئله رو مطرح کردم، چون اونجا هم بحث درباره برهان نظم و نظریه تکامل دعوا همینه، کدومشون داره معونه بیشتری به ما تحمیل میکنه. خب فرض کنیم که به این سوال جواب دادیم، یعنی تونستیم یه حالتهایی رو پیدا بکنیم که بگیم که یک واقعی تبیین ناپذیره، اون موقع سوال بعدی این پیش میاد که چه زمانی ما میتونیم بگیم که یک فعلی اثر یک اتفاقی اثر فعل مستقیم خداست. گفتیم که توی تعریف مفهومی است ارزم به خدمتتون معجزه ما اینو داشتیم دیگه، یعنی برای اینکه بفهمیم یک پدیده معجزه است باید اون رو وابسته به خدا ببینیم، فعل مستقیم خدا ببینیم. چه زمانی میتونیم این رو بگیم؟ جواب کلی که اینجا هست اینه که واقعا ما نمیتونیم تصریح بکنیم بگیم که این فعل مستقیم خداست، که مثلا یه دونه یه شیئی از آسمون میفته، ما از کجا میتونیم بگیم که این فعل مستقیم خداست؟ اما مؤمنان و خداباوران میتونن اینجا یه ایدهی بدن و بگیم که ما با الگوهای مداخله و تصرف خدا در عالم آشنایی داریم. مثلا میدونیم که خدا در یه شرایط بیمارانی را شفا میدهد، حالا بنابرای کتاب مقدس اینها مثلا این نشه رسیدیم، و هم خاطر اگر ببینیم که یه نفر یه بیماری بعد از تضرع و لابه مثلا به درگاه خدا بیماریش برطرف شد، میتونیم بگیم که این فعل مستقیم خداست، چون از اون الگوی تکرار شونده داره استفاده میکنه. یعنی مصداقی از اون الگوی تکرار شونده است. یا مثلا حالا نجات جان آدم ها، مثل اون مثال همون بچه‌ای که گفتم قطار بهش خورده، یا مثلا من حیث لا یحتسب به یک انسان پول رساندن، یعنی یک پولی، یک سرمایه‌ای از طریق ناممکنی به یه از طریق احتساب نشده‌ای به یه نفر برسه. آره مثلا این سنت‌های الهی که حالا تو پرداخت خمس و اینا توی نگاه دینی میگن که اگه یه نفر یه خمسی پرداخت، منظورتون اینه دیگه، یه خمسی پرداخت میکنه برمیگرده یه درصدی یه جوری برمیگرده و اینها، و این سنت ها، یعنی این کلمه درستیه، سنت های الهی که همون الگوهای تصرف خدا، خدا باورا میتونن میگن که ما نسبت به اینا یه شناختی داریم و میتونیم یه پدیده رو تشخیص بدیم که این مصداقی از اون سنت الهی هست یا نه، و به همین خاطر اگر اون پدیده مصداقی از اون باشه میتونیم به ذرس قاطع بگیم که این اثر دخالت مستقیم خداست. خب اگر شما تونستید به این سه تا سوال جواب بدین، یعنی بتونید توضیح بدید که چه زمانی میتونید بگید که یک پدیده واقعا اتفاق افتاده، و ثانیاً اون پدیده طبیعی ناپذیره، و ثالثاً این طبیعی ناپذیر بودنش و اینها از ذمه به اینه که خدا مستقیما دخالت کرده، اون موقع به ذرس قاطع میتونید بگید که آن پدیده یک معجزه الهی است، معجزه الهی اتفاق افتاده است. پس ببینید چی کار کردیم تا الان. اول اومدیم مفهوم معجزه رو شناختیم، گفتیم مفهوم معجزه چیه، تحلیل مفهومی معجزه چیه. بعد اومدیم گفتیم که آیا معجزه ممکن است، یعنی آیا تناقض درونی داره یا نه، که گفتیم عمده فلاسفه میگن که تناقض درونی نداره. البته حواستون باشه، مثلا اون فیلسوفی که معتقد بود قانون طبیعت یعنی جریان بالفعل وقایع، معتقد بود که هیچ وقت نقض قوانین ممکن نیست. جمله این که فلان واقع قانون طبیعت رو نقض کردی جمله خود متناقضه، ناسازگاره. ولی غیر از اون طیف هر کسی خیلی راحت میتونه بگه که معجزه ممکن است، تناقض درونی نداره. اما سوال بعدی این بود که چه زمانی من میتونم بگم معجزه اتفاق افتاده. نویسنده ها میگن این سوال باید شکسته بشه به سه تا سوال که اون سه تا سوال بررسی کرد. حالا بریم سراغ چند تا بحث مرتبط که در رابطه با معجزه وجود داره. دو تا بحث رو تو کتاب مطرح میکنه. یکی این که میگه که ببین وقتی ما از معجزه صحبت میکنیم توی فلسفه دین، بحثمون این نیست که فلان معجزه اتفاق میافتد یا نه، بلکه بحثمون یک بحث عامه، یعنی داریم بحث نوعی میکنیم که اولا معجزه چیست، مفهوم معجزه چیست، ثانیاً مفهوم معجزه نه این معجزه یا اون معجزه، مفهوم معجزه های ممکن است، و ثانیاً چه زمانی میتونیم بگیم که یک مفهوم معجزه مصداقی پیدا کرده است. من کاری ندارم حالا این که شق القمر آیا مصداقی از اون معجزه است یا نه، نمیدونم، یعنی این بحث الهیاتیه. این که به حضرت عیسی منتسب میکنن که مرده ای رو زنده کرده، آیا این اتفاق افتاده، این معجزه است یا نه. مثلا یه چیزی که درباره حضرت عیسی میگن این که مثلا در یک مراسم عروسی با مادرش رفته بود و اونجا شراب تموم میشه، بعد میبینن که اوه الان آبرون میره و حضرت عیسی میره آب رو تبدیل میکنه به شراب، تبدیل آب به شراب. این تبدیل آب به شراب هم خیلی میگن معجزه است، و این که آیا واقعا معجزه است یا نه میگه من کاری ندارم، فیلسوف دین به این سوال ها نمیپردازه، الهیدان ممکنه به این سوالات بپردازه، یا مثلا دانشمندی که میخواد درباره این پدیده ها حرف بزنه ممکنه درباره این حرف بزنه، ولی فیلسوف این سوال نمیپردازه. و نکته بعدی اینه که ممکنه که یه جاهایی ایده مداخله خدا با یه بحران منطقی، با یه بحران اخلاقی ما رو مواجه کنه. یعنی چی؟ میگه فرض کنید که یه نفری بیماره و علل ادعای دینداران خدا اینو شفا میده و یه معجزه اتفاق میفته. بعد یه آدم دیگه توی شرایط شبیه اینه ولی شفای اتفاق نمیفته و میمیره. این سوال پیش میاد که اگر خدا میتواند مداخله کند و جلوی شر رو بگیره، چرا یه جا مداخله میکنه ولی یه جای دیگه مداخله نمیکنه؟ این مسئله نشون میده که اگر ما مفهوم مداخله رو وارد کنیم فی باد الامر در نگاه نخست پرایم آفیشیا، ممکنه که یه تنش اخلاقی رو ایجاد بکنه مبتنی بر مسئله شر. البته به نظر میرسه که پاسخ شما تو اون مسئله شر اگر یک پاسخ درون دینی باشه و بتونه اون مسئله شر رو توضیح بده، احتمالا اینجا هم میتونه توضیح بده. مثلا اینکه خدا کجاها ممکنه دخالت بکنه، اونجایی که مداخلش باعث میشه خیر بیشتری وارد سیستم بشه، ولی اگر مداخلش شر بیشتری رو چیز داشته باشه وارد سیستم بکنه مداخله نمیکنه. حالا نمیدونم یعنی چی. مثلا نگاه بکنی، مثلا تو نگاه درون دینی خب این خیلی رایجه دیگه، مثلا گفته میشه که مثلا یه اتفاقی میفته و میگن که انشالله خیره. ایدهشون چیه؟ یه اتفاق شر افتاده، ولی ایدهشون اینه که حتما خدا در این یک خیری دیده که این اتفاق افتاده. و برعکسش هم هست، مثلا ممکنه که یک پدیده‌ای داره اتفاق میفته که شره و یه دفعه میبینی که خدا مداخله کرده و جلوشو گرفته و دیدگاه خدا باورانه اینجا وارد عمل میشه و معتقده که ببین خیر بیشتر در این بوده که خدا اینجا مداخله بکنه و خیرخواهی خدا مستلزم این بوده که مداخله بکنه. در این حاله به نظر من اون پاسخی که شما توی اون مسئله شر میدید همون پاسخ اینجا ممکنه ادامه پیدا بکنه و این تنش رو حل بکنه، و اگر اونجا پاسخی نمیدین این تنش هم اینجا سر جاش میمونه. خب بحث من تموم شد. نقطه و بحث و پیشنهاد و انتقاد و اینها اگر دارید بگید. خب هیچ بحثی نیست، هیچ نظری نیست. هیچ حرفی نیست. یک واکنش هم نشون بدین. من احساس کنم بیداری. خب وحشتتون در کجاست؟ می نویسید نمی نویسید بقیه؟ این نکته که خانم بهادر میگه نکته خوبیه، رعایت کنید منبر. ببینید من مسئله اینه که خب این بحث فلسفی های دهخانی دیگه، یعنی مسئلهش اینه که میگه خب بحث مصداقی رو باید بریم بررسی کنیم، یعنی یک سری مورخ باید بیان وارد، مثلا فرض کنیم می‌خوایم شق القمر رو بررسی کنیم، میگه اول یک سری مورخ باید وارد میدان بشن بگن که این واقع اتفاق افتاده یا نه، بعد یک سری دانشمند بیان توی میدان بگن که ما نمیتونیم اینو تبیین بکنیم، بعد یک عده الهیدان بیان بگن که بله این از اون سنت‌های الهی هستش، پس ما بگیم که این معجزه است. یعنی داره در واقع تحلیل متدولوژیک میکنه، تحلیل مفهومی میکنه، متدولوژی بحث رو مشخص میکنه که وقتی شما میخواید درباره مفهوم معجزه صحبت بکنین و این مفهوم روی چیزی اطلاق بدید متصفش بکنید اون چیز رو به معجزه، چی کار باید بکنید؟ اگر یکم دقت بکنین این داستان یه نوع مواجهه فلسفیه، اینجوری نیستش که هر جور مواجهه فلسفی با مقوله معجزه این شکلی. آقا برای این که یادتون بیاد، که نمیدونم یادتون میاد یا انقدر که ممکن دور شده باشیم از بس، تو جلسه اول دوم یه توضیحی داد دادن نویسندگان درباره روشی که تو این کتاب دارن و میگفتش که ما یه روش تحلیلی داریم و اگر اشتباه نکنم میگفت تحلیلی افراطی نیست، تحلیلی غیر افراطی یعنی چی؟ میگفتش که ما میایم از تحلیل مفاهیم شروع میکنیم. این مفاهیم رو ابزارمون اینه که مفاهیم رو تحلیل بکنیم و حدود و ثغور مفاهیم رو بگیم و از قبل اون به نتایجی برسیم. و البته ایدمون هم این نیستش که کار فلسفه فقط تحلیله. گاهی اوقات فلسفه درباره بود و نبود و اینا حرفی میزنه. به هم خاطر ممکن فلسفه تلاشون یک استدلالی برای وجود خدا بیاره. ولی مسئله این نیست که مسئله از اینجا شروع میشه ما تحلیل مفهوم میکنیم. اگر دقت بکنید این فصل دقیقا مصداق کاری که انجام دادن. یعنی میگه من شروع میکنم از مفهوم معجزه و اینو اول تحلیل مفهومی میکنم و بعد بر اساس تحلیل مفهومیش میگم که این ممکنه یا نه و سالسن به این من میپردازم که حالا این چیزی که ممکنه چه زمانی من به لحاظ روش شناختی به لحاظ معرفت شناختی میتونم بگم که این اتفاق افتاده. این دقیقا یه خط استدلالی تحلیلی توی فلسفه است. البته که مثلا فیلسوفان دیگه ممکنه با یه موضع دیگه وارد عمل بشن. مثلا اون مسئله اولیه که من مطرح کردم، مسئله طرح مسئله فعل الهی اونجا نوشتم که یه ساحت الهی داریم یه ساحت غیر الهی داریم و اینها، خب فلاسفه درباره این صحبت کردن، یعنی اومدن درباره این صحبت کردن که چجوری این داره اتفاق. خب اونم یک طریقه بحث درباره معجزه است، اما از این شیوه تحلیلی استفاده نکرده، داره اونجا به لحاظ فلسفی تلاش می‌کنه توضیح بده که نحوه مداخله الهی در عالم چیه. مثلا اگر اون بحث اگه دوستانی که حالا با کلام و فلسفه آشنان، مثلا بحث عقول اشعری که ما توی فلسفه سنتی داریم که عقل دهگانه داریم و آخرش به عقل فعال میرسه اگه اشتباه نکنم، درسته؟ آخرش به عقل فعال میرسه دیگه. خب اون عقول اشعری یک راهی، من حالا ایدم اینه که یک تلاشی برای پاسخ به این مسئله است که ساحت الهی چجوری به ساحت بشری منتهی میشه. خب اونم یه بحث فلسفیه و داره اون مسئله اصلی رو توضیح میده و میتونه یه نفر بره اون بحث رو سر و شکل بده و یه پاسخی به این بده که خدا چجوری میتواند در ساحت امکان یک فعلی رو به نحو معجزه‌گونی ایجاد بکنه، انجام بده. اونم یه بحث فلسفی میشه، اما بحث فلسفی تحلیلی نیست، یعنی یک روش تحلیلی در مواجهه با مقوله معجزه نیست. نمیخوام بگم خیلی هم فکر نکنم منحصر روی این مواجهه که اینجا داشتیم. ببین نه های محمودی، لزومن اینطور نیست. بذار من یه توضیح بدم. ببینید اگر شما حالا اینجا تو مسئله مداخله خدا هم شاید ما چیز داشته باشیم، بشه انقلت های آورد. مسئله این میتونه باشه که ببین ممکنه یک نفر قائل باشه که خدا وجود داره، اما انقدر وجود خدا متعالی است که مداخله‌ای در عالم نمی کند و گویا فقط شاهد عالمه. چرا؟ چون اگر مداخله‌ای بکنه ممکنه ها، نمیگم که این حرف، نمیدونم واقعا قائل داره یا نه، ولی ممکنه یکی همچین حرفی بزنه که انقدر خدا متعالی است که هر گونه دخالتی در عالم مستلزم کسر شدن از شأن خداست، ولی چون خدا متعالی است و هیچ وقت شأنش کسر نمیشه پس در عالم مداخله نمیکنه. خب در اینجا تو این سیستم ما وجود خدا رو پذیرفتیم اما مداخله خدا رو نپذیرفتیم. ولی خب این قول، این نوع اقوال اقوال ضعیفی هستن، یعنی ضعیف که من میگم خیلی کم رنگن. البته که من معتقدم که تو دوره مدرن یه همچین اقوالی مطرح شده و نتیجهش یه جورایی به محاق رفتن ساحت الهی منتهی شده، یعنی خدا خاموش شده، خدا به محاق رفته، دسترسی ما به ساحت الهی کمرنگ شده. توی ادبیات ما متأخر معمولا با مفهوم الهیات سلبی به این اشاره میکنه، الهیات تنزیهی، یعنی ما نمیتونیم درباره خدا حرف بزنیم، ما نمیتونیم از خدا چیزی بگیم که درست باشه و فلان و بهمان. و اگر این بحث بیاد تو مقوله معجزه هم میگه ببین خدا انقدر متعالیه که نمیتونه در عالم مداخله کنه و گویا خدایی در کار نیست. و خدا اون بیرون وایستاده داره نگاه میکنه. ما سابقا فکر میکردیم که خدایی که خدا اگه باشه باید مداخله کنه، و هم خاطر الان که خدا رو نمیبینیم میگیم گویا خدایی نیست، اما واقعا هست، به خاطر متعالی بودنش در عالم مداخله نمیکنه. اینا یه سری بحثا این شکلیه. حالا مکبری یه توضیح میده درباره این نکته که میشه خدا باور بود و معجزه رو نپذیرفت، با همین توضیحی که من گفتم یا دلیل دیگه ای؟ حالا یه نفر یه سیم بزنه که من بفهمم که کی داره میگه و نه لزومن اون نیست، این حرف لزومن اون اون حرف نیچه باید یه مقدار رفت تو ساختار فهمید که دقیقا چی داره میگه. آیا یه حرف پدیدارشناختی داره میگه یا یه حرف الهیاتی داره میگه؟ این دو تا حرف متفاوته. مثلا یه جا نیچه ممکنه میگه که آقا از نظر من خدا وجود ندارد، یه حرف ملحدانه، خدا وجود ندارد. یکی ممکنه بگه که نه، منظورم از این که خدا مرده است اینه که خدا به محاق رفته است و بشر امروزی خدا را نمیبیند. حالا این آدم ممکنه که در واقعا خودش قبول داشته باشه خدا وجود داره ها. این حرف دومه که اون حرفی بود که گفتم میگن. اگر شما این حرف دوم رو به نیچه نسبت بدین، اون موقع اون حرفم با حرف نیچه قرابت پیدا میکنه. حالا ممکنه یه نفرم یه همچین حرفی بزنه و یکی ممکنه که ادامه حرف خانم اکبری، یکی ممکنه که همچین حرفی بزنه که معجزه مثلا تو سنت اسلامی فکر کنم از این حرفا زده شده، من خیلی بلد نیستم نمیدونم، ولی مثلا این که آره مثلا یه همچین ادبیاتی که معجزه آن چیزیست که ذهن ما اون رو خارق العاده میدونن. معجزه بر مثلا مرحوم صفایی فکر کنم یه جای یه جمله‌ای داره شبیه این که معجزان چیزی است که آن قانونی است که انگار معجزه اتفاقی است که بر اساس قانونی میفته که هنوز برای ما کشف نشده، یعنی قانونی که در عالم وجود داره اما ما بهش دسترسی پیدا نکردیم ولی اون داره دقیقاً طبق قانون اتفاق میفته. یعنی خدا مداخله عجیب و غریبی نکرده، کاملا طبق چیزه طبق. یه چیز جالب هم میگم اینجا، یکی از انگیزه های گسترش جادو در دوره های سنتی همچین ایده ای بوده. ایده این بوده که ایده این بوده که در عالم یک سری قوانین ظاهری وجود داره، مثلا قانون نیوتن و فلان و احما، که البته قدیمی‌تر این ایده‌ای که میگم معمولا مال قبل از زمان نیوتنه. مثلا قوانین‌های بدیهی وجود داره، ولی عالم فقط این قوانین نیست، یک سری قوانین نامرئی هم وجود داره، موجودات نامرئی هستن و روابط نامرئی. و مثلا جادو چی بود؟ جادو تلاش برای تمسک به اون قوانین و کمک به وقوع رخدادها بر اساس اون قوانینه. مثلا چی؟ مثلا این چیزی که من قبلا یه بار تو لوگوس گفتم، مثلا این ایده که تو فکر کنم مال مسیحیت یا پیش مسیحیت که یه عروسکی اگر مثلا شما این عروسک رو با یک نفری همزاد پنداری بکنیدش، یعنی این و آن همزادند، موقع اگه به این سوزن بزنید اون آدم احساس درد میکنه. خب اینجا شما یه رابطه نامرئی، یک قانون نامرئی رو دارید به کار میگیرید تا به یک نفری اعمال قدرت بکنید روش، روی به یک نفری اعمال اعمال قدرت بکنید. ممکنه یه نفر بگه که ببین در عالم قوانینی غیر از قوانین طبیعت وجود داره، و وقتی ما میگیم که معجزه اتفاق میفته یعنی این که در مجموع بر اساس قوانین اتفاق افتاده، ولی ممکنه که بر اساس بخشی از قوانین نباشه و چون ما فقط به این قوانین دسترسی داریم فکر میکنیم که یه اتفاق خلاف قانون افتاده، ناقض قانون افتاده، ولی در واقع بر اساس یه بخش دیگه از قوانین بوده. اینم از حرفایی که بعضیا میزنن در این باره. همسه سنت اسلامی من فکر کنم یه مواجهه دیگه‌ای داره با این مسئله، مطمئن نیستم. سنت اسلامی یه مقدار مطمئن نیستم، حالا اگه دوستان دیگه میدونن راهنمایی کنن. سنت اسلامی خود این کلمه معجزه یه بینشی داره میده که میراکل توی انگلیسی نداره. معجزه چی میگه؟ معجزه میگه چیزی که باعث اعجاز طرف مقابل بشه. معجزه اون رو به عجز وا میداره، درسته؟ باعث عجز طرف مقابل بشه، یعنی طرفی که طرف مقابل ناگهان احساس کنه که من ناتوانم از انجام دادن این کار. و به همین خاطر ایده‌ای که توی بحث‌های معجزات اسلامی میگن، میگن که معجزه‌های پیامبران نسبتی داشته با متخصصان زمانه. مثلا درباره حضرت موسی میگن چی؟ میگن معجزه حضرت موسی در واقع رو دست زدن به متخصصان اون زمانه است. متخصصان اون زمانه که بودن اکثرا ساحر و فلان و اینا بودن، یک معجزه از جنس شبه سحره، یعنی انگار که یک سحره، ولی ساحران با دیدن اون شهادت میدهند که ما نمیتوانیم این کار رو بکنیم. اصلا اینجا مقوله قانون طبیعت و اینا نداره دیگه تو این بیان. تو اسلام هم که میگن مثلا چرا قرآن معجزه است، چون در زمانه سخنوران عرب بودن و سخنوران عرب میتونستن بفهمن که اوه این متنی که الان اومده انقدر فخیم هستش که ما عجز احساس عجز میکنیم در آوردن یه نمونه از این. اگر معجزه ما اینجوری تحلیل مفهومی بکنیم، به نظر میرسه که اون موقع ما وارد خیلی از این بحثا نمیشیم. حالا من نمیدونم وارد چه بحثایی میشیم، ولی میدونم که وارد بعضی از این بحثا نمیشیم. مثلا چی؟ مثلا اگر ما بخوایم بگیم که یک اتفاق معجزه است، اون موقع این نظری که گفتید غیر از این چیزی که من گفتم، یعنی مثلا ممکنه بگی که در زمانه مثلا الان ممکنه قرآن معجزه نباشه، یا مسئلهش همونی که گفتمه که شر متخصص زمانه رو در نظر میگرفته. آقای دهخانی، آها، یعنی معجزه فی نفسه، قرآن فی نفسه معجزه نیست، اما چیزه، اما در یک زمانه اعجاز رو به اون مردم آن زمانه چیز کرده، تحمیل کرده، یعنی طرف واقعا به عجز افتاده. حالا مسئله چی میشه؟ میگه اگر شما معجزه رو اینجوری ببینید، یعنی با این مفاهیم ببینید، اون موقع بحثا خیلی تغییر میکنه. اولا بحث مابعد طبیعیش خیلی ساده است. بله، خیلی وقتا اتفاق میفته که آدم های یک عصری احساس عجز میکنن، متخصصان یک امر احساس عجز میکنن، و ممکنه که آدم های عصری دیگه احساس عجز نکنن، ولی خب آدم های اون عصر احساس عجز. اما به لحاظ معرفت شناختی حالا ما باید چی کار کنیم؟ اولا باید بگیم که یک پدیده اتفاق افتاده، یعنی مثلا وقتی میخواییم درباره اون داستان حضرت موسی صحبت بکنیم، اگر واقع گرا باشیم به لحاظ علمی، یعنی به لحاظ دینی، یعنی معتقد باشیم که وقتی میگیم حضرت موسی معجزه ای انجام داده، در واقع یعنی معجزه ای انجام داده، نه اینکه داریم یک جمله اسطوره‌ای میگیم. اگر واقعا اینجوری باشه، باید به لحاظ تاریخی نشون بدیم که در یه دوره تاریخی حضرت موسی آدم‌ها رو جمع کرده، یه عصا انداخته و عصا چیز شد، یعنی یک گزارش تاریخی انگار ازش پیدا بکنیم، تاریخی معتبر. و ثانیاً نشون بدیم که آدم‌های اون عصا، اون عصر، واقعاً احساس عجز کردن در مواجهه با این پدیده. اگر من بتونم این کار رو بکنم، و البته نشون بدم که اون آدمی هم که این کار رو انجام داده، فعل رو منتسب به خدا کرده، یعنی انجام، چه زمانی میتونیم بگیم که این معجزات افعال خداست؟ اینجا دیگه لازم نیست یه کار الهیاتی بکنیم، صرف انتساب خود اون آدم هم کفایت میکنه، یعنی بگی که آقا من این از دست خودم بر نمیمده، خدا انجام داده. از منظر دینی این اتفاقه میتونه معجزه تلقی بشه. اما سوالی که پیش میاد اینه که این چنین معجزه تا چه حدی میتونه کارکرد معرفت شناختی داشته باشه. یعنی اگر یه نفری جادوگر باشه و بیاد یه کاری رو بکنه که مردم زمانه، نه حالا متخصصان، مردم زمانه احساس عجز بکنند و ادعا بکنه که این فعل منتسب به خداست، آیا ما اون فعل رو منتسب به خدا میدونیم و این آدم رو یه جورایی مثلا وابسته به ساعت خدایی میدونیم؟ یه بحثیه، این بحثا رو میشه حالا ادامه دادش، من خیلی وارد نیستم توش، ولی اجمالا اینه. حالا اگر درباره این نکته‌ای دارید من در خدمتم. نکته نیست؟ خب موفق و معید باشین پس دیگه. اگه نکته، اگه هم کسی نکته داره یه سیم بذاره. خسته نباشین. چشم، من تلاش میکنم در اسرع وقت فایل رو بگذارم.